بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بله، بحث درباره مسئله کنترل موالید. البته بحث ما در کتاب دیات درباره عزل و نطفه‌ای که در مورد اشاره برای اون مقرر کرده بود، ولی به مناسبتی خواستیم درباره این مسئله که آیان تذکر دادن مربوط مسئله راه‌های جلوگیری، راه‌های کنترل موالید، کدام راه را اسلام صحه می‌گذاره و تجویز می‌کنه و کدام راه از نظر اسلام مردود و جایز نیست، در این مسئله بحث بشه. و این مسئله اقتضا کرد که باز یک مقداری مقدماتی پیدا بکنه که دیروز درباره بعضی از مقدمات این موضوع با توفیق پروردگار بحث شد. حالا باز هم یک مقداری مسئله که عرض میکنیم جنبه مقدماتی داره تا به نتیجه برسیم. اون مسئله این است که اسلام در راه ساختن یک جامعه سالم و نیرومند و قوی، جامعه‌ای که افراد اون جامعه تربیت شدن و استعدادهایی که در نهاد اونهاست شکوفا شده به مرحله فعلیت در آمده، جامعه‌ای که مستقل و غنی است هم از لحاظ اقتصادی هم فرهنگی از همه جهت، در راه ساختن چنین جامعه‌ای اسلام گام‌هایی برداشته، مقرراتی تنظیم کرده. اولین گام این است که بایستی یک ولی زعیمی و سرپرستی که دارای صفات خاصی و شرایط خاصی است جامعه را هدایت و اداره کنه. فعلا بحث ما درباره شرایط و مقرراتی که لازم است که یک رهبری و ولی داشته باشه نیست. بالاخره این بحث معلوم است که یک چنین رهبری، مدیر و مدبری، عالمی، عاقلی، کاملی، کسی که جانشین پیغمبر صلوات الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام، چون ولی اصلی جامعه اسلامی پیغمبر صلوات الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام، در صورتی که پیغمبر و ائمه علیهم السلام در میان مردم نباشن، خب معلومه کسی باید باشه که جانشین و قائم مقام پیغمبر و امام معصوم باشه و چنین کسی باید دارای صفات بسیاری باشه. حالا مثلا برای نمونه در خطبه 131 نهج البلاغه حضرت امیر فرمودن که وقت علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج و الدماء و المغانم و الاحکام و امامت المسلمین البخيل فتكون في اموالهم نحمته ولا الجاهل فيذلهم بجهله ولل جافی فیقتعهم به جفائه ولل خائف للدول فیتخذ قوما دون قوم ولل مرتشی فی الحکم فیذهب بالحقوق ویقف بها دون المقاطع ولل معطل للسنه فیهلك الامه. چه شش صفت این نباید باشه از جنبه منفی. کسی که والیست بر فروج و دماء و مقانم و احکام و امامت مسلمین شایسته نیست به این که بخیل باشه، زیرا اگر بخیل باشه حرص و طمعش در بیت المال در اموال مردم بالاخره منعکس میشه. و دومین که بایستی جاهل نباشه، زیرا اگر جاهل باشه مردم رو وسیله جهلش گمراه میکنه. سوم جافی و خشن نباید باشه، زیرا فیقطعهم بجفایه. چهارم این است که بایستی این شخص خائف الدول نباشه، از دولت ها و از قدرت ها نترسه، زیرا اگر به تصفیه اتخذ قومن دون قومن یا به این طرف یا به اون طرف تکیه میکنه و بایست تکیه‌گاهش فقط خدا باشه. و دیگر این که مرتشی فی الحکم نباشه، در اجرای احکام پروردگار ارتشا به هر نحوی باشه نباید در او باشه، زیرا اگر ارتشا داشته باشه و یذهب بالحقوق حقوق رو از بین میبره و یقف بها دون المقاطع، نمیتونه با قاطعیت حکم کنه. به اونجا که پیش از این که به اون مقطع برسه توقف میکنه و نمیتونه که احکام خدا رو جاری کنه. ولل معطل للسنه فيهلك الامه. خلاصه حالا بحثم فعلا در این نیست، شرایط ولی نیست، ولی بالاخره یکی از گامهای مهم اسلام در راه ایجاد یک جامعه آباد و افرادی که صالح باشن، نیرومند باشن، قوی باشن، تربیت شده باشن، ساخته شده باشن، گام اولی که برمی‌داره این است که بایستی یک ولی و زعیمی با چنین شرایط و با چنین قدرتی وجود داشته باشه در رأس اون جامعه. گام دوم این است که از لحاظ اقتصادی بایستی این ولی دستش خیلی باز باشه و دارای قدرتی باشه زیاد، که امکان اقتصادی خب خیلی مهم است در اداره یک جامعه، در تربیت و تشکیلات. از این جهت اسلام در اینجا آمده تمام منابع ثروت را که به نام انفال ما تعبیر میکنیم در اختیار همون ولی و زعیم قرار داده. انفال مال خدا و رسول خدا و ائمه علیهم السلام، بعد از اون هم در اختیار ولی فقیه باید قرار بگیره. تنها انفال نیست، بلکه اونا که مالکیت عمومی دارن، چون در اسلام ما سه جور مالکیت داریم. مالکیت خصوصی اون مالکیتی است که افراد خودشان زحمت کشیدن در چهارچوبه قوانین اسلامی اموالی به دست آوردن، اینها مالکن، اسلام تشویق میکنه به این نفع فعالیت ها برای خاطر اینکه باعث از بین رفتن فقر و بیکاری به علاوه قوه ابتکار زنده شدن فواید بسیاری داره، که مسئله مالکیت خصوصی است. دوم مالکیت عمومی. مالکیت عمومی یعنی چیزهایی که اراضی که انوطن و قهر با قهر و قلبه با اذن امام فتح شده باشه. اراضی که مفتوحات انوطن هست، تمام این اراضی جزء مالکیت عمومی است. اینا که جزء قلمرو به کشورهای اسلامی میشه و قهر با قهر و قلبه لشکر اسلام گرفتن، در اون وقتی هم که گرفتن اراضی بودن که آباد بودن، تمام اینها تحت عنوان اراضی مفتوحات انوطن همه مسلمان ها اونها را مالکن، چه مسلمان هایی که اون وقت وجود داشتن یا نه که وجود پیدا کنن تا روز قیامت. این میشه مالکیت عمومی، مال عموم مسلمان هاست. اون وقت ولی فقیه وظیفه دارد که این قبیل املاک را، اموال را تحت نظر بگیره، با برنامه صحیح مورد بهره برداری قرار بده. عایدات اینها باید در مصالح مسلمین از قبیل ساختن راهها، پلها، بیمارستانها، مدرسه ها از این قبیل چیزا بایستی صرف بشه. اینم یک نوع مالکیت، اون اولی مالکیت خصوصی، این دو مالکیت عمومی بهش میگه که مالکیت ملی و عمومیه، مال ملت مسلمان است. سوم مالکیت حکومتی است و دولتی است، دولت اسلامی و حکومت اسلامی. اینا انفال تعبیر میکنیم از اینا. حالا انفال رو بنده اینجا نوشتم که البته خلاصه شه. در اسلام کلیه منابع ثروت جهان از قبیل اراضی مواد، دریا، اول اراضی مواد 13 چیزه، اول اراضی مواد که معلوم است که قلمی بسیار بسیار بزرگی است، دوم تمام دریاها و دریاچه ها و اون چی در دریا و در دریاچه ها وجود دارد، مثل ماهی ها، مثلا گنج های پیدا بشه، هرچی پیدا بشه، سوم جنگل ها و نیزار های روی زمین، چهارم معادن، اهم از معادن ظاهری یا باطنی. معادن ظاهری با اون معادنی میگیم که استخراجش احتیاج به کاوش زیاد و اعمال صنعت نداره، مثل نمک و امثال اینا. ولی معادن باطنی معادنی است که استخراجش احتیاج به کاوش و اعمال صنعت مثل نفت و اینا مثلا. معادن هم ظاهری و باطنی. کوها، قله کوها، حتی مرحوم نراقی در مستند داره سینه کوها هم جزء همان انفاله، تنها رؤوس الجبالشان میگه نیست بلکه سینه های کوها هم جزء انفال. خب و دیگر بوتون الاودیه، یعنی بسته رودخانه ها، بسته رودخانه ها و آنچه در آنها از قبیل ماهی ها و گنجه ها که وجود داره. هفتم، زمین هایی که در اصل محل سکونت کفار بوده ولی آنان آن را در زیر سیطره مسلمان ها قرار دادن، اعم از این که اون را ترک کرده و رفته باشن یا اینکه خودشان نیز در اونجا سکونت داشته باشن. هشتم، قنائمی که لشکر مسلمان از کفار بدون اذن امام جنگی ده به دست آورده. اگر جنگ با اذن امام باشه قنائم به دست بیاد، خمسش امام برمیداره، چهار پنجمش میان مجاهدین قسمت میکنه. اگر نهیر قنائمی به دست آمده بدون اذن امام جنگ صورت گرفت، تمام جز انفاله. بله، بس قنائمی که لشکر مسلمانان از کفار بدون لشکر مسلمان از کفار بدون اینکه با اذن امام جنگ کرده باشن به دست آورده باشن، اینا هم جز انفاله. نهم، قطایه و صفایا. قطایه جمع قطیع است، مخصوص چیزای غیر منقوله. سلاطین کفار، سلاطین غیر اسلامی، اون چی به خود اختصاص دادن ولی غیر منقول، از قبیل کاخها، باغها، زمینها، ساختمانها، اینا قطایه، تمام اینا گرفته میشه جز انفاله. صفایه منقول میگن چیزایی که منقول است به خود اختصاص دادن، از قبیل طلا و نقره و فرش و اینطور چیزا، خلاصه منقولا رو میگن صفایا، که جمع صفیه است یعنی برگزیده شده. قطایه هم جمع قطیعه است که اونم یعنی غیر منقول. تمام اینا جز انفال. دهم، و صف المال. صف المال یعنی مال برگزیده شده. امام این اندازه اختیار داره جنگی که واقع شد قبل از تقسیم غنایم اون چیزی که خودش صلاح بدانه انتخاب کنه برمی داره، چون بعضی هست که قابل قسمت کردن نیست، خب خیلی قیمت چیز بعضی تیکای جواهر هم سالین. خب یازدهم، میراث کسی که از دنیا رفته و وارث نداره. دوازدهم، ساحل دریاها و کنار رودخانه ها. سیزدهم، کل ارض لا رب لها، هر زمینی که مالک معین نداره. خلاصه این 13 قلم انفاله. خب اینا تمامشان باید در اختیار زعیم مسلمان ها قرار بگیره، که از لحاظ اقتصادی معلوم است که دارای خب قدرت اقتصادی خیلی کامل خواهد شد، چون برای اداره مملکت از همه جهت مسئله اقتصاد و مخارج و هزینه خب خیلی مهمه. ولی یه فقیه در نتیجه تخصص در علوم اسلامی و آگاهی لازم و کافی از اوضاع و شرایط جهان و عصر و زمان خود و داشتن مدیریت کافی و شهامت لازم، قلمرو به نفوذ خود را در جهت تامین استقلال فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و تکامل امور فرهنگی و سیاسی و اجتماعی هدایت و اداره میکند و با تربیت صحیح تمام استعدادهایی که در وجود افراد هست شکوفا میسازد و فعلیت در میاره. خب این گام دوم بود. گام اول که گام های اسلام در راه اداره یک جامعه صحیح و تشکیل و تأسیس یک جامعه کامل و نیرومند سالم برداشته عرض میکنیم. اول اینکه رهبر باید چطوری باشه، دوم اینکه این رهبر از لحاظ اقتصاد چقدر باید قناع و توانایی داشته باشه، انفال و این مسائل خمس و اینا، سوم اینکه در این راه اسلام علاوه بر این موضوعات که عرض شد به اون ولی فقیه در قانون گذاری هم اختیار داده. ولی فقیه با توجه به ضوابط و دلایلی که از منابع پویا و همیشه زنده اسلام که کلیه ادوار و اعصار و شرایط را در زیر چتر خود جای میدهد، خب اون ولی فقیه با توجه به این ضوابط قدرت قانونگذاری هم داره. لازم است بر اساس اجتهاد و آگاهی خود قوانین و مقرراتی وضع کنند که در میان اون خودکفایی و استقلال کامل کشور اسلام تأمین کند، یا در سایه اون، به طوری که علاوه بر این که از کلی وابستگی هایی که ممکن است حیثیت و عزت مسلمانان را خدشه‌دار کند، دیگه اون مربوط به نبودن بلندگوی، بله مربوط به نبودن برق. شما جلوتر تشریف بیارید. خب بایسته این ولی فقیه با داشتن چنین امکانات، با داشتن چنین شرایطی که در وجود خودش هست ارسند و با داشتن چنین امکاناتی که قانون و خداوند به او داده، امکانات اقتصادی معلوم، امکاناتی که تشریعاً ولی یه فقیه چون مجتهد و آگاه به اوضاع زمانت باید قوانین و ضوابطی وضع کنه که در حیات اقتصادی به طور روزافزون رو به تکامل بره، به طوری که نه تنها از کاروان زمان در اقتصاد عقب نماند بلکه پیشرو به کاروان علم و زمان باشد، بالاخره از لحاظ فرهنگی و اقتصادی جامعه‌ای به وجود بیارد که همیشه در آغوش خود ابن سیناها، فاراویها، ابوریحانها، محمد زکریای رازیها، شیخ مفیدها، شیخ طوسیها، محققها، علامه‌ها را بپرورد. خب حالا اینجا یک نمونه های ذکر کردیم، فکر نمی کنم حالا ذکرش لازم باشه، خلاصه چون نمیخوایم زیاد مقدمه طولانی باشه. بنابراین برای اینکه نقشه اقتصادی صحیحی که مورد توجه اسلام است تنظیم شود و چرخ اقتصاد جامعه به محور عدالت بچرخد و تولید و توزیع بر اساس عدالت اقتصادی کامل صورت بگیرد، تا در نتیجه از هدر رفتن مواد و نیروها در راه تولید کالاهای غیر ضروری و از زیاده روی و مصرف بیجا و اسراف در رابطه با توزیع جلوگیری شود و از افراط تفریط ها و وجود آمدن فاصله ها و شکاف ها در جامعه ممانعت به عمل بیاید و تمام استعدادها در راه شکوفای اقتصادی پروبال بکشاید، باید به کلی احتیاجات دولتی و افراد جامعه با تعیین حد و مرزها توجه شود و هم مقدار امکانات مالی و نیروهای انسانی معین گردد، آنگاه موازنه دقیقی بین این دو صورت بگیرد و بر این اساس قوانین و ضوابطی از طرف ولی فقیه باید وضع شود، وگرنه دامنه فقر و فاصله بین طبقات جامعه روز به روز وسیع‌تر خواهد شد. خب بله، حالا البته یک نکته دیگه است که ولی فقیه همانطور که عهده‌دار وضع قوانین لازم در حیات اقتصادی جامعه است، در رأس قوه مجریه نیز قرار دارد و لذا لازم است علاوه از قیام به وضع قوانینی که ذکر کردید، واسطه داشتن اشراف کامل بر اجرای قوانین، در اجرای قوانین اقتصادی نیز کوشا باشد. ناگفته پیداست که قوانین زندگی هر قد کامل باشد، بدون اجرای صحیح سعادت و رفاه انسانها را بار نخواهد آورد. چون که یک نقشه ساختمانی هر اندازه صحیح و کامل باشد، بدون پیاده کردن آن جز در عالم خیال جای نخواهد داشت. خب اکنون نتیجه ای که از آنچه که ذکر شد به دست میاریم این است که خداوند متعال که مالک همه موجودات جهان است، برای آنکه حالا فعلا حیات اقتصادی را بحث میکنیم، برای آنکه حیات اقتصادی بشر بر اساس عدالت اقتصادی و اجتماعی تحقق پیدا کند، منابع ثروت جهان را، این خیلی مهمه که منابع ثروت جهان، همینطور که از شد زمینهای مواد، دریاها، دریاچه‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، معادن، رودخانه ها، قله کوه ها، خب تمام اینا که ذکر شد دیگه، تمام اینها در اختیار یک انسان کامل، یعنی یک ولی و زعیم مسلمان ها، یعنی عالم به منطق دین و متخصص در معارف اسلامی، پاک و عادل، مدیر و مدبر قرار داده است تا از طرفی در راه ایجاد کار و اشتغال و زنده کردن نیروی خلاقیت و ابتکار، خلاقیت و ابتکار تمام نیروها و استعدادها را در راستای استفاده از این منابع خدا داد به کار بگیرد و در نتیجه جامعه آباد و نور استقلال و عزت و امران در سیمای اون بدرخشد، فقر و پریشانی و نابسامانی و کمبود به کلی از بین برود و اطرافی با وضع قوانین عادلانه راه تعدی و تجاوز زورمندان و مستکبران را بگیرد تا تراکم ثروت و تکاثر پدید نیاید و افرادی که افرادی که قدرت کار کردن ندارن، اونا را بایستی آبرومندانه اداره کند. بالاتر بر همه آنچه که در این رابطه با انفال ذکر شد، موضوع استعدادهایی است که خداوند متعال در وجود انسانها قرار داده. اگر قدرتی وجود داشته باشد که با تدبیر صحیح و ایجاد عوامل لازم این استعدادهای خداداد را شکوفا سازد، در این صورت جمعیت و افزایش افراد نه تنها علت عقب ماندگی نیست، بلکه به عکس علت ترقی و تعالی و قدرت و قوت کشور می‌گردد. اگر که بتواند استعدادهایی که خداوند متعال در وجود افراد قرار داده اینا را با تربیت صحیح شکوفا کند، این استعدادها را به فعلیت برساند و استخراج کنه، افزایش جمعیت نه تنها علت عقب ماندگی و فقر نخواهد بود، بلکه به عکس علت عظمت و ترقی و قوت جامعه و مملکت خواهد گشت. در اینجا در رابطه با بهره برداری از استعدادها به یاد حرف بهمنیار که در دوران کودکی در بازار تبریز در برابر شیخ الرئیس ابن سینا گفت میافتیم. البته پارسالم یک مصاحبه بود، پارسال یا پیارسال مجله حوزه بنده کرده بود، این رو اونجا من ذکر کردم. این حرف بهمنیار در تاریخ ابن خلکانه، در حالت بهمنیار، چون بهمنیار تبریزیه، که ابن رئیس ابن سینا شیخ الرئیس روزی از بازار تبریز عبور میکرد، یه پسر بچه خیلی کوچکی آمده از یک دکان آهنگری آتش بگیره که زمستان بود تا هیزم روشن بکنن، برای دکان خودشان هیزم روشن کنن. اون صاحب دکان این آهنگر به این بچه پسر بچه کوچک گفت که برای بردن این آتش ظرفی آورده یا نه، چون آتشی نمیشه تو مشتت بگذارم. پسر بچه خم شد، مقداری خاک از روی زمین برداشت، رو مشت خودش پهن کرد و گفت که بذار آتش روی این خاک دیگه، حالا نمی‌سوزن. شیخ الرئیس نگاه میکرد، از استعداد و ذکاوت این بچه کوچک تعجب کرد، ولی بلند گفت افسوس که این استعدادها هدر میرود و از این استعدادها بهره برداری نمیشه. بچه گفت که اگر استعدادها هدر نمیرود شیخ الرئیس منحصر به یک نفر نمیشد، ولی نمیشناخت شیخ الرئیس را. گفت اگر این استعدادها هدر نمیرود شیخ الرئیس منحصر به فرد نمیشد. ابن سینا دید که این بچه خب خیلی استعداد زیاد داره، ذکاوت زیاد داره، آمد از اون مرده پرسید که آهنگر که این پسر کیه، و نشان داد گفت در یکی از محله‌های تبریز، پدرش هم خیلی بی‌بضاعت و فقیره. ابن سینا رفت و اون شخص پیدا کرد و بهش گفت تربیت این بچه رو به عهده من بذار. پدرم قبول کرد. ابن سینا به تربیت اون بچه همت گماشت که بهمنیار که تقریبا یکی از شاگردان بسیار مبرز ابن سیناست، همین سرنوشت از اینجا شروع میشه که هر روزم که شیخ الرئیس در جلسه درس حاضر نبود، بهمنیار به جای شیخ الرئیس تدریس میکرد و 60-70 تا کتاب تألیف کرده. خلاصه این استعدادهای خداوند متعال در وجود افراد قرار داده، شکوفا ساختن این استعدادها از اون مسئله انفال مهمتره. انفال برای منابع ثروت مادی بود، ولی خداوند در وجود افراد بشر استعداد، همین در وجود همین آقایان طلبه ها که مثلا ما میبینیم، خودمان هم طلبه هستیم، اگر راستاسی مواظبتی مراقبتی برنامه خیلی صحیح باشه، خیلی خیلی بیش از اینها نتایج مهمتری به دست خواهد آمد. الان یه حالا مهمتر از آن انفال استعدادهایی است که خداوند متعال در وجود افراد قرار داده، متعال اینا بایستی استخراج بشه و این استعدادها شکوفا بشه و موانع رشد را گرفته بشه. خلاصه خودش خیلی مسئله مهمه. مگر کسی میتواند تردید کند که همراه هر دهانی که به وجود می آید دو بازو و یک مغز پا به عرصه هستی میگذارد؟ خلاصه ما مسئله هایی میخواییم عرض کنیم. بحث اینه که نباید تصور کرد که افزایش افراد بشر موجب عقب ماندگی و فقر، کسانی که از این راه و به این دلیل میخواهند جلو افزایش نسل بشر را بگیرند و به این دلیل میخواهند موالد را کنترل کنند، میخواهند این درست نیست. برای اینکه خداوند متعال اونقدر در این عالم امکانات قرار داده که اگر از این امکانات بهره برداری بشه و در وجود هر فردی اونقدر استعداد هست بهره برداری بشه، نه تنها افراد بشر افزایشش باعث فقر و عقب ماندگی نیست، بلکه هر مملکتی هر اندازه افراد بیشتر داشته باشه، هر جامعه به همان اندازه اگر این شرایط باشه قدرت و قوت بیشتری خواهد داشت. مگر کسی میتوند تردید کند که همراه هر دهانی که به وجود می آید دو بازو و یک مغز پا بر سی هستی میگذارد؟ منتها مدیریتی لازم است که این بازوان را در راه فعالیت صحیح و این مغزها را در مسیر تفکر منطقی و علمی به کار بیندازد تا سرمایه برای مملکت جامعه باشد. خب اینا به طور کلی مربوط به طرح مسئله در سطح جهانی. اما در مملکت خودمان، کشور ایران 5 برابر کشور آلمان غربی که در حدود 70 میلیون جمعیت دارد و در هر کیلومتر مربع 260 نفر زندگی می‌کنند، و 3 برابر فرانسه که در حدود 60 میلیون جمعیت دارد در هر کیلومتر مربع 87 نفر زندگی می‌کنند، و 5 برابر ژاپن که 130 میلیون جمعیت دارد، مملکت ایران وسعت دارد. معادن و منابع طبیعی و اقتصادی و زمین‌های قابل کشاورزی بیش از اینها دارد و از لحاظ استراتژیک دارای موقعیت بسیار حساس و مهمی است و جهت فرهنگ غنی و انسان ساز هیچ یک از این کشورها با کشور ایران اسلامی قابل مقایسه نیست. در صورتی که از این منابع طبیعی و فرهنگی خود بتوانیم با مدیریت کامل و صحیح و منظم استفاده کنیم و تمام امکانات خود را در جاده شکوفا ساختن استعدادها و بهره برداری مرتب و فعال از نعمت خدا داد به کار بیاندازیم، نه تنها فقر و بیکاری و دیگر مشکلات و مزیقای اقتصادی را از میان برمی‌داریم، بلکه همین جمعیت روزافزون وسیله مهمی برای وجود آمدن قدرت و قوت و عظمت اسلامی در ابعاد نظامی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی خواهد بود. خب این مقدمه است. خلاصه خواهیم بگیم که این طور نیست که امکانات که خداوند متعال قرار داده و انسانهایی که خداوند متعال می آفریند ذاتاً اینها افزایششان موجب فقر و عقب ماندگی و مشکلات زندگی باشه. اینه. ولی حالا اگر از این امکانات روی جریان بله
فاصله زمانی، فاصله زمان رشد این معادن و رشد این انسان‌ها یه زمان می‌خواد و این نابغه شدن و استاد شدن یهو که نیست، زمینم یهو به وجود نمیاد. این فاصله رو چگونه حل کنیم؟
حل چی؟ گوش کنن آرامش. خب من دیروز عرض کردم علاز. ولی اگر دیروز عرض کردم که زمان میخواد، تربیت میخواد، چی میخواد، برنامه میخواد. خب حالا اگر از این منابع و منابع امکانات طبیعی ممکنه چیزایی به نظرتان برسه که در اواخر عرض من معلوم میشه که جوابش معلوم میشه، نشد بعدن عرض کنم. اینها هستن که ذاتن میخوایم عرض کنیم که ذاتن اینطور نیست که در خلقت و در طبیعت طوری باشه که اگر افراد زیاد باشن نتواند خلقت و طبیعت و استعداد پاسخگو باشه، بلکه به عکس خداوند متعال اونقدر در خلقت منابع و مواهب و امکانات قرار داده و در وجود انسان هم استعدادهای فراوان که اگر با مدیریت صحیح تمام اینا به فعلیت برسه نه تنها افزایش جمعیت موجب فقر و محرومیت و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نخواهد بود، بلکه باعث قدرت و قوت و عظمت خواهد بود. اما اینجا هست، اما حالا اگر طوری باشه که از این امکانات بهره برداری فراهم یا ممکن نباشه، اونجا چه باید کرد؟ بله، ولی اگر از این منابع و مواهب و امکانات طبیعی و نیروهای خداداد انسانی برای خاطر جریان هایی، حالا جریان ها رو دیگه ما نمیدانیم، بعضی از اونها یعنی بیشترش برمیگره به قبل، در قبل کوتاهی های شده تا کار به اینجا رسیده، بله، برای خاطر جریان هایی نتوانستیم استفاده کنیم، چه باید کرد؟ واسه جریان هایی که خیلیش هم شاید برمیاد باشه به غیر مسلمان ها، فشار اونها، ظلم اونها، تعدی اونها، استکبارشان، استضعافشان باعث شده. بسیاری از اونات کوتاهی است که مثلا در قرون قبل حتی مسلمان ها مثلا به عمل آوردن، به مبانی اسلام توجه نکردن. خلاص حالا طوری است که بله روی جریان هایی نتوانستیم و ممکن نشد از این منابع و مواهب استفاده بشه، به طوری که فعلا امروز امر دایر است بین این که انسانایی به وجود بیایند که اگر جلوش نگیریم اونقدر زیاد باشن که ما نتوانیم اون رو اداره کنیم، دچار فقر بشن، دچار بیکاری و گرفتاری بشن، مزاحم دیگران باشن. خب گفتیم برای خاطر اینکه انسان ها که وجود میان خیلی چیزا لازم دارن دیگه، هر انسانی وجود میاد کار میخواد، اشتغال میخواد. آیا میتونیم همشان را که الان داریم نمیتونیم همشان اشتغال فراهم کنیم؟ میتونیم برای اون اشتغال فراهم کنیم؟ اینا خانه و مسکن میخوان، برای تربیت شدنشون مدیر و مدرسه و کتاب و کتابخانه همه چیز لازم دارن، مثلا برای زندگیشون جامعه خلاصه خیلی چیز لازم دارن دیگه، انسان معلومه دیگه. حالا امر دایر برسه دو راه واقع شدیم، آیا اینجا بایستی همینطور نشست و تماشاگر شد و اجازه داد که بیان هر طور شد مثلا که بیان در نتیجه این که آمدن اونها مزاحم اینا هم هست باشن، برای اینا که هست فعلا فراهم کردن اشتغال و کار کار مشکلی است، بر مشکل مشکلی افزوده خواهد شد. مسکن میخوان، مدرسه میخوان، تربیت میخوان، بر میخوان، آب میخوان، همه چیز میخوان دیگه. آیا در اینجا بایستی جلوگیری نکرد و هر طور شد بیان یه برنامه تنظیم کرد و اینا که هستن اینا را تأمین کرد زندگیشان را و جلو و اونها را که میخوان بیان با یه برنامه صحیح گرفت کنامشه؟ اینجا بر سر دراهه قرار میگیریم. حالا باید این شما کدامش میخواید اختیار بکنید؟ اسلام چی میگه؟ مثلا یه راهی در اسلام داریم در اینجا برای جلوگیری؟ نداریم. راه هایی که هست کدامش صحیح کدامش غیر صحیح، اینجا کم کم میریم طرف بحث خود ما. بعد مثال بزنیم مطلب روشن بشه که اسلام چون در همه حال قوانین داره. مثلا اسلام قوانین اقتصادی خود رو طور تنظیم کرده اگر عملی بشه فقر به کلی از بین میره. مبانی اسلام طوری است که هیچ وقت اگر عملی بشه یک دونه فقیر روی زمین پیدا نمیشه. ولی حالا عملی که نشد باز اسلام قوانین داره برای فقر. در درجه اول میخواد فقر رو شکن بکنه، ولی حالا روی جریان‌های عملی نشد اون قوانین و فقر به وجود آمد، باز اسلام قوانین داره با فقرا باید چطور کمک کرد، چطور رفتار کرد، ولی اصلا ذاتن میخواد فقر رو نابود کنه برای شکن کنه. اینجا اینطوریه، اسلام میخواد ذاتن جلو افراد بشر رو هرچی بیان نگیره بیان، چون از لحاظ امکانات رو گفتیم اینا که مسئله ای نیست که. ولی حالا اگر افرادی نتوانستن یا مدیریت نداشتن یا نخواستن، خلاصه جریان به وجود آمد که اگر بنا بشه به این که افراد بیان رفزایش پیدا کنن، اداره اونها مشکلاتی وجود خواهد آورد، هم برای خودش هم برای دیگران. آیا در اینجا باید دست روی دست گذاشت و اجازه ورود به همه اونها داد؟ یعنی خیلی کاری باید کرد که تهدید کرد و کنترل کرد کنامشه. و این بحث ما اینجا پیش میاد. از روایت میفهمیم بین که این در زمان ائمه علیهم السلام مطرح بوده و اونا هم بالاخره صحه گذاشتن به بعضی از طرق جلوگیری، که یکی از اونها موضوع عزله. از امام میپرسن که ما عزل کنیم؟ فرما عزل نکنید، با شرایط اجازه میده. بس دانو میشه این مسئله در زمان ائمه علیهم السلام مطرح بوده، منتها حالا راههای دیگه هم به وجود آمده. اون راه ها چی عرض میکنیم؟ ولی اصل مسئله معلوم میشه به این که در اون زمان مطرح بوده و میخواستن جلوگیری کنن و ائمه علیهم السلام رد نکردن، با شرایطی هم تجویز کردن. امر نماید بکنن. اون شخص که میپرسه امام میفرمه نمیگه عزل نکن، میگه بله. با اگر با این شرایط اشکال نداره. اگر عزل ممنوع بود، اگر عزل گوش کنید داره کم از کلم بعضی مطالب است که در ضمن بس کم کم معلوم میشه. اگر عزل از دیدگاه ائمه علیهم السلام ممنوع بود، فرمود نکنید این کاره. نگفتن نکنید این کاره، گفتن به این که با این شرایط اشکال نداره. حالا میخوایم نباید چه دیگه؟ من خب حالا بالاخره بحث در اینجاست که اینجا چه باید کرد، در سر این دوراهه چه باید کرد. خب اکنون این بحث پیش میاد که کدام یک از راه‌های معمول در دنیا را اسلام صحه می‌گذارد و کدام یک را گناه و باطل می‌داند. خب حالا ما اینجا وارد میشیم به طرق منع توالد، طرق تهدید نسل. اسمش بریم به طرق تهدید نسل، تهدید باهای حتی، طرق تهدید نسل. بله، یکی از آنها عزله. ولله اقدم الطرق فی الاسلام، شاید اقدم طرق در اسلام همون عزل باشه. لکونه معنونن فی فقه الامامیه والعامه، چون مسئله عزل هم در فقه ما معنونه بر حسب روایات که داریم، هم در فقه هم روایات که دارن. حالا مثلا در کتب عامه، در کتاب المغنی جلد هشتم صفحه 132، این کتاب 12 جلد، فقه مبسوط عامه، کتاب المغنی جلد هشتم صفحه 132 نشه ولعزل مکروهن و معناه و معناش کرده که معلومه. رویت کراهته ان عمر و علی علیه السلام. گفتیم که اینا عامه در این کتاب خودشان حضرت علی علیه السلام رو بیشتر میان و همون روی فتوای خودشان روی سی خودشان است، طرفدار خودشان است.
روی کراهتا عمر و علی و ابن عمر و ابن مسعود روی ان ای بکر ایزن کراهت لان نفی تقلیل النسل و قطعا لزعن الموت ایشان میگه لقد حس النبی صلی الله علیه و آله علا تعاطی اسباب الولد فقال تناکه و تناسل و تکسرو شنین تو دلیل میاره چون پیغمبر صلی الله علیه فرمودن که تناکه و تناسل و تکسرو و این برخلاف اون چون هست از اینجت مکروهه و ویجوز الاز از امه به غیر ازنها نسلیه احمد و به قول مالک و ابو حنیفه و شافی نمه گفتن که از امه به غیر ازنها جایزه و در حره دو قوله یک قول این است که بدون استیزان از حره جایز نیست قول دیگه این است که مستحب است که استیزان بکنن اکثر قول اول میگن بدون استیزان از حره از نسبت به حره جایز نیست عامه اینطور میگن در میان ما خواستم علامه رحمت الله علیه در مختلف الشیعه جلد دوم مختلف الشیعه کتاب نکاح صفحه 86 علامه فرمودن که مسئلتون المشهور کراهت العزل عن الحره الا مع الاذن و لیس محرما مشهور کراهت بعد قول قائل به حرمت را هم ذکر کرده شیخ در نهایه و ابن براج فلان گفته لنا اصالت الاباحه و ما رواه محمد مسلم که خبرها رو بعدن میخوانیم بله در عروه هم مسئله مطرح است چون برای خاطر اینکه عروه خب شروحی و حاشیه هایی داره ملاحظه میکنید در مسئله ششم از فصل چون کتاب نکاح فصله از فصل ما یتعلق به احکام دخول الزوجه در عروه مسئله ششم من فصل فی ما یتعلق به احکام دخول الزوجه یجوز العزل به معنی اخراج الاله در انزال اینطور گفته و فلعمه در عمه جایزه و این کنت منکوهتن به عقد دوام در عمه روایت اطلاع داره دیگه در عمه میگه جایزه چه اون عمه منکوه به عقد دوام باشه یا به عقد انقطاع باشه یا اینکه اون عمه مالک ملک یمین شخص باشه فرق نمی کنه در عمه جایزه و این کنت منکوهتن به عقد دوام ول حرت المتمتع بها در حره که متع باشه میگه باز جایزه و من اذنها و این کنت دائمتن اگر دائما باشه ولی اذن بده باز جایزه و من اشتراط ذالک علیها فی العقد اگر در عقدم شرط کرده باشن باز جایزه و فی دوبارشان میگه خود جایز و فی جوازه فی الحرت المنکوهت به عقد دوام فی غیر ما ذکر قولان جوازش در حره منکوهه به عقد دوام در غیر ما ذکر غیر اونجا که اجازه بده غیر اونجا که در عقد شرط بشه قولان الاقوام ها و المشهور من الجواز محل کراها اقوام این است که اگر اجازه هم نده در حره دائمه کراهت داره اینجا البته حواشی هم محشی نمشنی تصویر کردن امام رضوان الله علیه هم اینجا همین را صحه گذاشت جایز محل کراها بل یمکنن یقال به عدمها او اخفیتها در چند جا اصلا کراهت نداره یا اگرش کراهتش خفیفه یکی فل عجوزه روایت داره که بعدم میخونه یمکنن یقال به عدمها او اخفیتها مکروه نیست مکروه هم باشه کراهتش خفیفه فلعجوزه والعقیمه والسلیته والبزیه از یه زن بی حیا و اینطور والتی لا ترزع ولدها بله سلیته بله از ماده تسلطه بعضی زنها هستن شرورن و خیلی چموشن چی بگم چه تعبیر بکنم بله مونا بگم بله سلیته بعض زنها هستن که سلیته نیستن ولی بزیان نانجیبن و مثلا بدزبان اینا بله. خب ولتی لا ترزو ولده ها خب حالا این مسئله عروه را داره میخوانه بعد عروه گفته ولعقوا عدم وجوب دیت نطفت علی حالا اگر آمد از زن حره دائمه بدون اذنش آمد و عزل کرد دیه برای نطفه به اون زن باید بده یا نه یه قولی داشتیم عرض کردیم ایشان میگه نه اگر بیاد مثلا از زوجه حره دائما عز کنه واجب نیست دیه نطفه بده حرمت هم قائل بشیم باز واجب نیست دیه وقیل به وجوبها علیه لزوجه گفته شده یک کسی آمد بدون اذن زن دائمی حره عز کرد
باید دین تو که 10 دینار رو باید به اون زن بده. قیله دل خبر الوارد، اون خبر که خان نیمه خبر ظریف بود، کسی که ترس کسی بترسانه در موقع جماع بترسانه و این از ترس عزل کنه. روایت داشتیم که اون ترساننده باید به این شخص 10 دینار دین اطفا رو بده، ولی اون به اینجا نمیشه قیاس کرد. اون در واقع کسی بیگانه ای اون مرد ترسانده بود، ولی اینجا خود این مرد آمده است و از این زن عزل کرده. اگر اونجا لازم باشه اون بیگانه ترساننده به اون مرد 10 دینار بده، اینجا به چه دلیلی این مرد به زن خودش 10 دینار بده؟ دوتاش با هم دیگه فرق دارن. بله، میگه اون غیر مانفیه، قیاس نمیتونه بکنیم، علاوه قیاس مع الفارقه. برای اینکه اونجا بیگانه پول میده به اون مردی که صاحب نطفه است، اینجا خود مرد صاحب نطفه بیا بزنش مثلا این پولی بده، خب این به اون قیاس مع الفارقه دیگه. و اما عزل المرأه، حالا عروه رو داریم میخوانیم، اینا رو بعدن بحث میکنیم. عروه میخوانیم. و اما عزل المرأه، اما عزل المرأه چطور؟ اونطوری که ما بعدن عرض خواهیم کرد، عزل گاهی مکروهه، گاهی مباهه، گاهی واجبه، گاهی حرامه. سواری پیدا خواهد کرد. یکی حرام همینه که زن عزل کنه. و اما عزل المرأه به معنی منع ها من الانزال فی فرجها، اگر خود زن عزل کنه، نگذاره که نطفه قرار بگیره در اونجا، فزاره حرمته بدون رضای زوج، فاینو منافن لتمکین الواجب علیها، این حرامه. برای اینکه منافات داره با اون تمکینی که بر زن در برابر مرد واجبه. ولی ممکنه وجوب و دیت نطفت علیها، اگر زن آمد و عزل کرد علاوه بر این کار حرامی کرده، باید پول نطفه رو به اون مرد بده. چون برای این خاطر از اون خبر افزعه که ترساننده شد استفاده بشه که این نطفه مال مرده، چون که اون مرد بیگانه ترسان و این نطفه رو در خارج ریخت، 10 دینار رو باید بده. اینجا هم زن آمده ترساندن که میزان نیست، اون مرد را مجبور کنه بدون اختیار خودش نطفه رو در جایی که میخواد بریزه نریزه. اینجا هم زن همین کار کرده، زن عزل کرد، مانع شد از این که مرد نطفه رو اونجا بریزه، پس اون زن باید یه نطفه رو مرد بده. ولا فرق فی جواز العزل بین الجماع الواجب و غیره، حتی اگر واجب هم باشه فرق نمیکنه. حتی فی ما یجب فی کل 14 اشهر، 4 ماهی که مرتبه که واجب هست، اونجا هم اگر از حکم شمینه فرق نمیکنه در عزل. این عبارت مال عروه بود. حالا انشالله مسئله عزل مطالعه کنید تا فردا عزل.